همه عباس رندی کری.
تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار. این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان از ضربات شدید بر طالبان در اطراف شهرها سخن میگوید. یک مقام این وزارت گفت:
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای بسیج و مردمی در ولایت هرات، قندهار، هلمند و تخار طالبان را با شکست سنگین روبرو ساختند.
در ولسوالی گذره ولایت هرات هنوز هم برخوردهای شدید ادامه دارد. والی هرات گفت:
به نتیجه عملیات هوایی و حرکت زمینی 200 نفر نو کشته و زخمی دارند.
افزایش جنگ ها و پیشرفت طالبان در مناطق بندری عواید گمرکی دولت را کاهش داده. یک سخنگوی وزارت مالیه اظهار داشت:
بدون شک تاثیرات مستقیم رو بالای عواید گمرکی کشور دارد. همچنان مشکلات موجود در تجارت هم تاثیرات منفی بر عواید گمرکی کشور گذاشته.
تعداد تلفات در سیلاب های ولسوالی کامدش ولایت نورستان افزایش یافته است. و مطالب دیگر: قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
والی نورستان ارقام تازه قربانیان سیل در ولسوالی کامدش را اعلام کرد. قول اردوی 209 شاهین میگوید که 15 جنگجوی طالبان در حمله هوایی در ولسوالی چمتال بلخ امروز کشته شدند و چین پس از چند ماه بدترین شیوع ویروس کرونا را تجربه می کند. مشروع خبرها. والی نورستان میگوید که شمار جان باختگان سیل در ولسوالی کامدش این ولایت به 113 تن رسیده است. حافظ عبدالقیوم به رادیو آزادی امروز گفت که سیل همچنان سبب خسارت هنگفت مالی در این ولسوالی شده.
اخیرانه گزارش
بر اساس گزارش اخیر 113 تن شهید هستند، 17 تن زخمی اند، 173 خانه کاملا تخریب شده، 12 کیلومتر سرک، 1100 جریب زمین و 11 آسیاب هم تخریب شده است.
سیل در روستای مردیش ولسوالی کامدش اواخر روز چهارشنبه سرازیر شد. غلام بهاودین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم‌های مددرسان بنابر حضور جنگجویان طالبان در این قریه نتوانستند که وارد آنجا شوند. دست کم 20 تن به اثر دو رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای کابل جلال آباد جان باختند و 18 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی امروز جزئیات داد.
در نتیجه تصادم یک موتر سراچه با یک کاستر ناوقت دیشب در منطقه نارنجباغ ولسوالی قرغیی در شهرهای کابل جلال آباد 8 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند و حوالی ساعت 6 صبح امروز در نتیجه تصادم 3 موتر در مربوطات همین ولسوالی 12 تن جان باختند و 8 نفر زخمی شدند.
مسیر شهرهای کابل جلال آباد در گذشته نیز صحنه رویدادهای مرگبار ترافیکی بوده است. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید چندین جنگجوی طالبان در حمله هوایی در ولایت بلخ کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردو به رادیو آزادی گفت که حمله هوایی ظهر امروز در ولسوالی چمتال صورت گرفت.
15 تروریست طالب کشته شدند، 11 اراده موتورسیکل، 7 میل سلاح مختلف نو و بالاخره هم قرارگاهشان هم کاملا تخریب و از بین برده شدند.
طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. به اساس گزارش ها 8 ولسوالی ولایت بلخ به شمول چمتال در کنترل طالبان است. ده ها افغان در مقابل قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی ناوقت دیروز را پیمایی کردند. خالد یوسفی یک تنظیم کننده را پیمایی.
لومړی مخمده و چې موږ د خپل
هدف اول ما این بود که حمایت خود را از اردوی ملی افغانستان و نظام جمهوری اعلام کنیم. هدف دوم این بود که مداخله پاکستان و چهره دوگانه پاکستان را محکوم کنیم و آن را به مردم نشان دهیم.
با تازگی شماره از افغانها در امریکا، بلژیم، بریتانیا و برخی از کشورهای دیگر نیز بر ضد پاکستان تظاهرات کردند و آن کشور را به پشتیبانی از طالبان متهم کردند. پاکستان اتهام‌ها مبنی بر پشتیبانیش از طالبان را در گذشته رد کرده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای بحری امریکا امروز اعلام کردند که کارشناسان این نیروها در مورد مواد انفجاری به این باورند که به تانکر نفت در بحیره عمان توسط طیاره بی پیلوت حمله شده. پیش از این اسرائیل ایران را به خاطر این حمله که در آن دو عمله تانکر کشته شدند مقصر دانست. قربانیان شهروندان رومانیا و بریتانیا معرفی شدند. اسرائیل مدیریت تانکر را به دوش داشت. شرکت زودیا که مرکزش در لندن است گفته است که تانکر حامل بیرق لایبریا که مالکش ژاپن است در 29 جولای هدف حمله قرار گرفت. ایران تا هنوز به گونه رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است. اردوی عراق امروز در بیانیه گفت که چندی نفر در حمله به مراسم جنازه در شمال این کشور کشته شدند. یک مقام امنیتی عراق گفت که 8 تن شامل پلیس و غیر نظامیان هنگام جان باختند که تندروان موصله بر گروهی از افراد آتش گشودند. این مقام که خواستن نامش گرفته نشود افزوده است که حمله توسط گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته. و چین پس از چندین ماه بدترین شیوع ویروس کرونا را تجربه می کند. افزایش موارد جدید ویروس نخست شهر نانجینگ و سپس چند منطقه دیگر به شمول پایتخت پکینگ را تحت تاثیر قرار داده. ثبت بیش از 200 مورد جدید با شیوع کرونا در نانجینگ ارتباط دارد. نوع دلتای کرونا در چین با سرعت در حال شیوع است. بیش از 92,000 مورد تازه کرونا در آن کشور ثبت شده، اما گفته می شود که آمار واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. و جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که وزارت دفاع افغانستان از عقب زدن طالبان از اطراف چند شهر بزرگ خبر داده، طالبان گفته که حملات خود را بر شهرهای بزرگ افزایش دادند. مسئولان وزارت دفاع گفتند که طالبان را از حومه های شهرهای هرات، لشکرگاه، طالقان و کندهار بیرون رانده و تلفات را نیز با آنان وارد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع افغانستان گفته که حمله های دو روز اخیر طالبان به هرات، قندهار، لشکرگاه و طالقان را دفع کرده است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای بسیج و مردمی در ولایت هرات، قندهار، هلمند و تخار طالبان را با شکست سنگین و خصوص در حومه‌های شهر چهار ولایت روبرو ساختند. فعلا نیروهای ما در چهار ولایت حضور فعال دارند و با گذشت هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. تلفات طالبان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته. با شدت یافتن عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ساعات و روزی گسترده از وجود و کنترل طالبان آزاد خواهد شد.
طالبان روز جمعه به محل‌های نزدیک به مراکز ولایت هلمند، قندهار، هرات و تخار حمله کردند. در حمله طالبان به هرات، یک نگهبان دفتر سازمان ملل متحد در این ولایت کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد، آمریکا و ناتو این حمله‌ها را محکوم کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت در مورد این حمله نوشت که دفتر یونما در نزدیکی پایگاه جنگ قرار داشت و ممکن در جریان جنگ و تیراندازی های متقابل به نگهبانان آن زیان رسیده باشد. او افزود زمانی که طالبان به آنجا رسیدند دفتر مسئول شد. برای آغاز مذاکرات میان افغانان برای یک هفته تعهد شده بود که طالبان به شهرهای بزرگ حمله نکنند، اما سخنگوی طالبان گفت که آمریکا و حکومت افغانستان به تعهد خود عمل نکردند و بنابراین چنین حمله هایی را انجام می دهند. اما سیدالله ترکی سرپرست دفتر رسانه های شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که طالبان تا کنون تنها به منافع خود و آمریکا در توافقنامه دوحه پابند بوده و به جانب افغانستان با همان استراتژی جنگی روبرو بودند. و افزود طالبان حتی تا کنون گفتگوهای مسمر انجام نداده است. به گفته آقای ترکی مخالفت روشن میان رهبری نظامی طالبان و خطوط جنگی وجود دارد. در آنجا موافقت می کنند اما نمی توانند آن را در میدان جنگ عملی کنند. از سوی هم ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
در مقابل لوری وایج جبهه و خشونت تشدد بر
این که طرف مقابل میگوید که به جنگ و خشونت شدت میدهد، آیا آنان میدانند که بیشتر از این مردم افغانستان میرنجند، بیخانه میشوند و زیان به آنان میرسد؟ به مذاکرات و آوردن صلح باید متعهد باشیم، همان گونه که به مردم افغانستان وعده میدهیم. نباید تعهد و عمل طرف مقابل در برابر مردم دو رنگ باشد. به این گونه به صلح نمیرسیم، باید با مردم صادق باشیم.
باید خلق و سر صادق اوسو.
خانم انوری گفت که دولت افغانستان تنها راه حل برای پایان خشونت‌ها را توافق سیاسی می‌داند و طالبان باید آن را بپذیرند. دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی می‌گوید که اگر در مذاکرات صلح پیشرفت حاصل نشود، حکومت باید به نمایندگی از مردم افغانستان تصمیم‌های دیگر اتخاذ کند. این در حالی است که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در قطر دیده نمی‌شود. پیش از عید قربان یک هیئت بلندپایه دولتی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوحه با یک هیئت ارشد طالبان گفتگو کرد، اما ظاهراً نتیجه‌ای در پی نداشت. درگیری ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان در چندین ولایت افغانستان از آغاز روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان شدت گرفته. این روند تا کنون 95% تکمیل شده است.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان از عقب زدن طالبان از اطراف چند شهر بزرگ خبر می‌دهد. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان در دو کمربند امنیتی شهر هرات در ولسوالی گذره ادامه دارد. به گفته آنها والی هرات و محمد اسماعیل خان فرمانده نیروهای مقاومت در خط نخست جنگ با طالبان حضور دارند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نیروهای افغان با همکاری نیروهای مقاومت مردمی در حال جنگ با طالبان در نزدیکی پل مالان در نزدیک شهر هرات هستند. در نزدیکی این منطقه جنگی دو تانک هاموی نیروهای افغان هدف حمله طالبان قرار گرفته است. نظیر احمد یکی از سربازان پلیس هرات در خط نخست جنگ با طالبان گفت
حدوداً همه چند شاند روزه که ما با کمربندهاییم، اصلا ما نی نان داریم، نی آبی داریم، نی هم استراحتی داریم. ما شب روز فقط با روی زمینیم، بدون نان و بدون آب مبارزه میکنیم با دشمن.
در کنار نیروهای افغان، نیروهای مقاومت مردمی نیز مشغول جنگ با گروه طالبان هستند. محمد علی یک از این نیروها تاکید کرد که این نیروها جلوی پیشروی این گروه را میگیرند.
با مردم خود اطمینان میدیم که نیروهای امنیتی شما، خیزش مردمی شما که تحت رهبری امیر اسماعیل خانه تا جان داره میزنه و شهر انشاءالله و رمان سقوط نمی کنه. خاطر شما جمع باشه، انمیج ما هستیم، به خدمت شما، به خیال آرام.
محمد اسماعیل خان قمندان پیشین جهادی بیش از دو هفته می شود که رهبری نیروهای مقاومت مردمی را در جنگ با طالبان بردوش دارد. اونیز در خط نخست جنگ پل مالان ولسوالی گذره حضور دارد. او به طالبان هشدار داد که سرکوب خواهند شد.
میدانم که پیشروی دشمن استادین، تلاش از امیر صورت میگیره و بیاری پروردگار نمیگذاریم که به شهر داخل شد.
گروه طالبان در یک ماه گذشته پیشروی زیادی در هرات داشتند. هم‌اکنون حکومت تنها ولسوالی انجیل و قسمت‌های از ولسوالی گذره هرات را در اختیار دارد. در اعلامیه دفتر والی هرات نیز آمده است که عبدالحمید حمید قمندان لوای اول قل اردوی 207 ظفر روز گذشته به دست طالبان در منطقه پل پشتون هرات اسیر و متعاقباً کشته شد. عبدالصبور قانی والی ایراد گفته که عملیات هوایی و زمینی برای سرکوب طالبان با حمایت نیروهای خارجی ادامه دارد.
به نتیجه عملیات هوایی و حرکت زمینی 200 نفر اینو کشته و زخمی دارند. به همشروع هرات از طریق شما اطلاع میدهیم که نیروهای دفاعی امنیتی و شمول خود ما در خط نبرد هستیم، از شهر حفاظت میکنیم و شهر هرات سقوط نمیکنیم.
روز گذشته شماری از جنگجویان گروه طالبان حتی از پشتون پل هرات نیز عبور کرده بودند. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات نیز بر رادیو آزادی گفت که در درگیری های روز گذشته در محلات ولسوالی های انجیل و گذره هرات 38 زخمی به شمول 8 غیر نظامی و 7 کشته به شمول 1 غیر نظامی به شفاخانه منتقل شدند. در همین حال زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به پیشروی به سمت شهر هرات گفته که این اقدام به دلیل تلافی حملات نیروهای دولتی و مقاومت مردمی در مناطق تحت تسلط گروه طالبان صورت گرفته است. همزمان عبدالصبور قانی والی هرات گفته که عملیات هوایی نیروهای افغان و خارجی در هرات ادامه دارد. تشدید جنگ در هرات نگرانی از کشیده شدن جنگ در داخل شهر را افزایش داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت مالی افغانستان گفته که درآمد گمرکی ماه سرطان در مقایسه با ماه جوزای گذشته نزدیک به 3 میلیارد افغانی کاهش یافته. رفیع تابع سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که فعالیت وزارت مالیات در 6 گمرک مرکزی افغانستان متوقف و این گمرک ها به دست طالبانند. در این مورد توجه کنید به گزارشی که از کابل فرستادند.
کنترل گروه طالبان بر 6 گذرگاه بزرگ و کوچک مرزی دست وزارت مالیه افغانستان را از این گذرگاه ها کوتاه کرده است. رفیع تابع سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت این وزارت در گذرگاه ها باعث شده که درآمد گمرکی آن در ماه سرطان 2.7 میلیارد افغانی کمتر از ماه جوزا باشد.
بدون شک که تاثیرات مستقیم را بالای عواید گمرکی کشور دارد، همچنان مشکلات موجود در تجارت هم تاثیرات منفی بر عواید گمرکی کشور گذاشته که با این حال وزارت مالیه توانسته در ماه جوزا با مبلغ 7.3 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع‌آوری کنه، ولی در ماه سرطان با مبلغ 4.6 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع‌آوری شده است.
بر اساس گزارش‌ها گذرگاه مرزی شیرخان در کندوز، آی خانم در تخار، تورغوندی و اسلام قلعه در هرات، ابو نصر فراهی در فرا و دند پتان در پکتیا در حال حاضر به دست طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که درآمد این گمرک ها بر اساس تعرفه طالبان جمع‌آوری شده و به گفته او به جیب های شخصی نه بلکه به بیت المال سپرده می شود. اما او در مورد مقدار پول جمع‌آوری شده ابراز نظر نکرد. همچنین شهرک مرزی سپین بولدک در ولایت کندهار نیز از حدود 2 هفته به این سو شاهد درگیری های شدید بوده و طالبان ادعا کردند که این شهرک را گرفته اند. در این حال محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که با افزایش درگیری ها و افتادن برخی گمرک های مرزی به دست طالبان، داد و ستد تجاری با کشورهای همسایه و منطقه به شدت آسیب دیده است. آقای مومن افزود که تاجران و سرمایه گذاران نگران این وضعیت هستند و شماری از آنها فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده و سرمایه های خود را به بیرون از کشور انتقال داده.
جنگ یک بدبختی بسیار کلانه به وارده و این وضعیت در افغانستان برای پیلن برای طور خصوصی یا به فعالیت به سرمایه گذاری مناسب نیستن. میبینید که تمام مردم بدانی تلاشش داری که چرکم خود بکشه، مشکلات به حضیت هست.
در همین حال عبدالحکیم تاجر افغان گفت که با افزایش درگیری فعالیت‌های تجاری محدود شده و بهای مواد اولیه در شهر کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. او گفته که بهای یک بوری آرد از 1500 به 1700 افغانی، قیمت یک کیلو گاز مایع از 50 به 60 افغانی و بهای یک لیتر پترول از 33 به 54 افغانی افزایش یافته است. کار ساخت و ساز و خرید و فروش خانه و زمین نیز کمرنگ شده است. در همین حال حاجی زلمه عثمانی صراف سرای شهزاده کابل به رادیو آزادی گفت که با آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی و تجدید جنگ در افغانستان ارزش افغانی در برابر ارز خارجی کاهش یافته و ادامه این وضعیت و شدت جنگ روی آن تأثیرات منفی بیشتر خواهد داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تعداد تلفات در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان به 113 نفر رسیده. والی نورستان می گوید سیلاب ها بسیار خانه ها را نیز تخریب کرده و شاید تعداد تلفات هم بیشتر شود. جزئیات را با هم می‌شنویم.
آمار تلفات سیلاب 3 روز پیش در ولایت نورستان در شرق افغانستان همچنان رو به افزایش است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفته که سیل در روستای میردش ولسوالی کامدیش دست کم 173 خانه را تخریب کرده و جان 113 تن را گرفته است. آقای عبدالقیوم افزود که شماری هم ناپدید شدند اما آمار دقیق در دست نداد.
12 کیلومتر سرک مکمل دو بلند شویده.
12 کیلومتر جاده به طور کامل زیر آب شده است. 1100 جریب زمین را تخریب کرده. 10 دستگاه کوچک آب، 1 مسجد و 10 دکان نیز تخریب شده است. همچنین افزون بر 6 پل فرعی در مردش 10 پل دیگر نیز تخریب شده است.
به گفته او گروه های امدادی به منطقه اعزام شدند اما به دلیل تخریب شدن حدود 12 کیلومتر جاده روند کمک رسانی اضطراری با مشکل روبرو شده است. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که 5 گروه امدادی به شمول هلال احمر به منطقه رسیدند تا هم کمک فوری به نیازمندان برسانند و هم میزان خسارات را برآورد کنند. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت گفت
متاسفانه ساحه هم تحت کنترل مخالفین است و همکارای دولتی ما قادر به رفتن به ساحه نشدن. متاسفانه اجازه انتقال مواد مخالفین ندادن. ما از نهادهای بی‌طرف بشردوستانه کمک میگیریم.
آقای عظیمی تاکید کرد که حکومت همه کمک‌های ممکن را به سیل زدگان ارائه میکند و از سازمان‌های کمک رسانی و بشردوستانه نیز میخواهد تا با قربانیان کمک کنند. هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که مخالفان حکومت مانع رفتن آنان به محل شده اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این گروه به نهادهای امدادی و کارمندان غیر مسلح دولت اجازه می‌دهد تا به قربانیان کمک کنند. اداره ملی هواشناسی افغانستان بارش شدید و جاری شدن سیل به شمول نورستان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر را پیش بینی کرده است اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که هیچ بارندگی شدید یا سیل در هیچ ولایت به جز نورستان گزارش داده نشده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هشدار داده که به هیچ محصل بدون کارت واکسن کرونا اجازه ورود به داخل پوهنتون‌ها داده نمی‌شود. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که زدن واکسن برای مسئولیت استادان و محصلان الزامی است و باید جدی گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نورجلال محصل سال اول رشته ساختمانی پانتون پلی‌تکنیک کابل است. او میگوید 2 روز پیش واکسن جانسون اند جانسون تزریق کرد اما پس از آن با مشکل جدی صحی روبرو شد. نورجلال بر رادیو آزادی گفت که این واکسن به گونه اجباری تزریق می شود.
ما که رفتیم واکسن گرفتیم، خانه کامدم شب اول کمک جانم گرنگ بود، پایین کمک زیاد خواسته بودم، دلمون کمک کش کش می شد. نصف شب تقریبا بسیار تمام شدید شده، زوفم کردم. کسی که واکسن کرده بود اما درست در نظر مسلکی نبود، خاطر که مرا واکسن کرد شبانه مرا خون کرد، یک چند نفر دیگر رو می خواستم.
با این حال تا کنون هیچ مرجع صحی تایید نکرده که عامل بروز حساسیت در وجود نورجلال واکسن بوده باشد. این در حال است که تزریق واکسن کرونا استقبال شماری از محصلان را در پی نداشته است. برخی از دانشجویان مخالف تزریق اجباری واکسین هستند، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان ورود به مؤسسات تحصیلات عالی را مشروط به واکسین کرونا کرده است. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تطبیق واکسن کرونا را در تمام پانتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان در 16 روز راه اندازی کرده و تمام محصلین افغانستان مکلف هستند با واکسن کرونا را انجام بدن. داشتن کارت واکسن کرونا هنگام ورود به پانتون‌های افغانستان الزامی هست.
آقای فرزان گفت تا کنون برای بیش از 150 هزار دانشجو واکسین تزریق شده. تا 16 عمل روز بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی باید همه دانشجویان و استادان واکسین شوند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید واکسین هایی که در این کشور استفاده می شود مورد تایید سازمان صحی جهان است.
واکسینی که در کشور عزیز ما تطبیق می شه تایید سازمان صحی جهان را دارد. این واکسینا صرف عوارض جانبی خفیف را به بار میاره که مانند کسالت، بیشتیای تب خفیف و یا هم بعض اوقات تب شدید و یک چیز دل بدی، درد و یا هم سرخی در ناحیه زرق، این یک حالت نرمال است که از 24 الی 48 ساعت دوام میکنه. متأسفانه نظیم ما باید تشویش از این نداشته باشند.
آقای علیزاده تأکید کرد که همه واکسین ها را کارمندان آموزش دیده تزریق می کنند. او افزود که در حال حاضر همگیری ویروس کرونا در افغانستان رو به کاهش گذاشته، اما اگر توصیه های بهداشتی جدی گرفته نشود شاید این بیماری دوباره افزایش پیدا کند. حکومت افغانستان چند هفته پیش تصمیم گرفت که آموزش حضوری در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی با گونه تدریجی از سر گرفته شود. حکومت افغانستان از 8 جوزا همه مراکز آموزشی و برخی مراکز تجمع مردم در 16 ولایت برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا را تعطیل کرد و بعد این محدودیت را در سراسر کشور گسترش داد. بر اساس این تصمیم آموزش حضوری در مکاتب در هفته گذشته آغاز شد، اما در مؤسسات تحصیلات عالی به شرط تزریق واکسین از 16 اسد آغاز خواهد شد. بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی در افغانستان 128 نهاد خصوصی و 39 نهاد آموزش عالی دولتی وجود دارد و 450 هزار دانشجو در مؤسسات تحصیلی مشغول آموزش هستند. بر اساس گزارش تازه وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 319 نفر تازه با کووید 19 مبتلا شدند و 28 نفر جان دادند. آمار کل مبتلایان در این کشور به 147,473 نفر رسیده و از تا کنون 6,736 تن جان دادند.
با رفتن آخرین ورزشکار افغانستان به میدان بازی، حضور این کشور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به پایان رسید. یونس پوپلزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت که این ورزشکار شاه محمود نوروزی بود که در رشته دوش به رقابت پرداخت اما مدال به دست نیاورد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته که هیچ یک از 5 ورزشکار افغان مدال به دست نیاوردند اما ریکاردهای تازه ای را به نام خود رقم زدند. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
افغانستان به حضورش در بازی‌های المپیک 2020 توکیو نقطه پایان گذاشت. در این بازی‌ها از افغانستان 5 بازیکن، فهیم انوری در رشته شنا، فرزاد منصوری در رشته تکواندو، شاه محمود نورزی و کیمیا یوسفی در رشته دوش 100 متر و مهدی یاوری در رشته نشانزنی شرکت کرده بودند. یونس پوپلزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، روز شنبه از توکیو به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این بازی ها درخشش خوبی داشتند.
دی المپیک سیالی که در افغانستان گردون واقعا دیر عالی و
اشتراک افغانستان در رقابت های المپیک واقعا عالی بود. درست است که ما مدال به دست نیاوردیم، اما توانایی بازیکنان فوق العاده بود. بازیکن تکواندوی ما با قهرمان درجه دوم جهان بازی کرد و با تفاوت اندک شکست خورد. حضور افغانستان در این رقابت ها پایان یافت.
به گفته او افغانستان در مقایسه با گذشته امسال در رقابت‌های المپیک درخشش خوبی داشت و بازیکنان افغان خواهند توانست در آینده دستاوردهای خوبی در این رقابت‌ها داشته باشند. ورزشکاران افغان در جریان هفته جاری از توکیو ژاپن به کشور خود برخواهند گشت. قرار بود که بازی‌های المپیک 2020 توکیو در سال 2020 برگزار شود، اما به دلیل همگیری ویروس کرونا برگزاری آن به تأخیر افتاد. این بازی ها در 23 جولای آغاز شد و تا 8 اگست ادامه خواهند داشت. در بازی های المپیک 2020 توکیو حدود 11,300 ورزشکار از 207 کشور جهان در 47 رشته ورزشی شرکت کرده بودند.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.